المقاومه فكره ومنهج
مقاومه من یک باور و یک روش است و با شهادت یک فرمانده نمی‌میرد بلکه آگاه‌تر و محکم‌تر تا دستیابی به پیروزی ادامه می‌یابد این اعتقاد مردم یمن پس از تجربیات مشابه بسیار است
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما صنعا
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را یکی از بدترین مثال‌های وحشیگری در جهان عنوان کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو در جمع اعضای کابینه دولتی کشورش با انتقاد سریع از ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس گفت در بدترین اقدام وحشیانه اسماعیل هنیه در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. شهباز شریف با اشاره به اینکه بدترین ویرانگری به طور شبانه روزی در فلسطین جریان دارد که در این زمینه باید وجدان جهانی بیدار شود و آنان نسبت به وضعیت فلسطین اقدام کنند. حادثه روز چهارشنبه در تهران را یک کشتار فرامرزی و به شهادت رساندن اسماعیل هنیه با موشک را زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی دانست. نخست وزیر پاکستان در ادامه با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورها اقدام تروریستی ترور اسماعیل هنیه را محکوم کرده و دستگاه دیپلماتی پاکستان نیز به طور رسمی بیانیه در محکومیت این اقدام تروریستی صادر کرده است گفت ما در سراسر پاکستان ازای عمومی برگزار خواهیم کرد و همچنین از نهادهای بین المللی هم درخواست می شود که برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه اقدامات عملی انجام دهند سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیتی ملی آمریکا گفت وعده انتقام ایران از اسرائیل در پی ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران باید جدی گرفته شود. جان کربی سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیتی ملی کاخ سفید روز پنجشنبه به وقت محلی زمینی هشدار درباره وعده انتقام مقامات ایرانی از اسرائیل تصریح کرد ایران تاکنون ثابت کرده است که توانایی و اراده برای حمله به اسرائیل را دارد همچنین تارنمای آمریکایی آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد دولت بایدن متقاعد شده است که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد به تلافی ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به اسرائیل حمله کند و آمریکا در حالی آماده سازی برای مقابله با این حمله است طبق این گزارش پنتاگون و فرماندهی مرکزی آمریکا در حال آماده سازی و استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در شرق مدیترانه و دریای سرخ هستند حزب الله در پاسخ به حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی با ده ها موشک گردی کاتیوشا شهرک نظامی میستوا در شمال غربی سرزمین های اشغالی و محدوده منطقه الجلیل غربی را هدف قرار داد همکارمون عظیم‌زاده از مرز سرزمین های اشغالی با لبنان گزارش می دهد
جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی با یک موشک به منطقه کفرکلا در جنوب شرقی لبنان حمله کردند در جریان این حمله نظامیان صهیونیست به کفرکلا یک واحد مسکونی به شکل کامل ویران شد تلفات جانی این حمله نظامیان صهیونیست به منطقه کفرکلا در جنوب شرقی لبنان نداشته همچنین در دیگر حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه شام در جنوب غربی لبنان 4 شهروند سوری ساکن اون منطقه یک مادر و 3 فرزندش به شهادت رسیدند 4 شهروند لبنانی هم در این حمله مجروح شدند حزب الله در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست با 10 موشک گراد کاتیوشا شهرک نظامی مستوفا در منطقه الجلیل غربی در شمال غربی سرزمین‌های اشغالی رو هدف قرار داد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند دست کم 60 موشک از جنوب لبنان به سمت این شهرک نظامی شلیک شد. همچنین شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد دست کم 15 موشک به شهرک نظامی مستوفا اصابت کرده حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما دشت مرجعیون مرز لبنان با فلسطین اشغالی
اشغالگران صهیونیست با کشتاری خبرنگار تلاش میکنند صدای حقیقت را خاموش و از ارسال صدا و تصویر مظلومان به همه جهان جلوگیری کنند خبرنگاری صدا و سیما از غزه گزارش میدهد
اینجا بیمارستان معمدانی در غزه است. خبرنگاران در محکومیت جنایت‌های اشغالگران صهیونیست تجمع کردند. بیروت جنگنده‌های صهیونیستی اسماعیل الغول خبرنگار و رامی الریفی تصویربردار شبکه الجزیره را به شهادت رساندند. اشغالگران با چنین جنایت‌هایی تلاش می‌کنند صدای حقیقت را خاموش و از ارسال صدا و تصویر مظلومان به همه جهان جلوگیری کنند.
اشغالگران تلاش می‌کنند با هدف قرار دادن خبرنگاران از انتقال تصویر درد و رنج مردم فلسطین، گرسنگی و نسل‌کشی که در آن غیر نظامیان و زنان و کودکان به شهادت می‌رسند جلوگیری کنند. خبرنگاری در فلسطین حرفه‌ای برای درآمد نیست، بلکه حرفه‌ای است که پایان آن مرگ است. خبرنگاری در فلسطین با وجود همه این مشکلات همچنان با قدرت ادامه دارد تا پیام مردم فلسطین را به سراسر جهان منتقل کند.
احتلال مجرم
اشغالگران جنایتکار هستند. زنان و کودکان را می‌کشند و به هیچ کس رحم نمی‌کنند. کشتن خبرنگاران هم برایشان آسان است. تا زمانی که این رژیم مجازات نشود، قطعاً به جنایت‌های خود در کشتن خبرنگاران ادامه می‌دهند. 165 خبرنگار در 300 روز جنگ به شهادت رسیدند. این آمار بی‌سابقه‌ای در تاریخ بشر است. اسرائیل نه فقط شیطان بزرگ، بلکه بزرگترین جنایتکار در این دنیاست و به دشمنی و جنایاتش علیه همه ادامه می‌دهد. خبرنگاران یکی از بانک‌های اهداف صهیونیست‌ها هستند که نظامیان اشغالگر کشتن آنان را برای خودشان مشروع می‌دانند. اسرائیل می‌خواهد خبرنگاران را بکشد تا صدای قربانیان شنیده نشود.
هدف واضح خاص مع مرور 300 یوم
بعد از گذشت حدود 300 روز از جنگ، هدف اشغالگران در کشتن خبرنگاران واضح است. جنایت اشغالگران در حق خبرنگاران، به ویژه خبرنگارانی که در شمال غزه حضور داشتند، از روز اول جنگ علیه غزه آغاز شد. خبرنگارانی که ترجیح دادند در شمال غزه بمانند تا جنایت اشغالگران را به تصویر بکشند می‌دانستند هدف اشغالگران در آن و روزی شهید خواهند شد. اشغالگران هر روز خبرنگاران را هدف قرار می‌دهند.
نضال علیان خبرگزاری صدف سیما غزه.
دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به شهادت صهیونیست‌ها پس از جنایت اخیرشان گفت: شما نمی‌دانید از چه خط‌های قرمز عبور کرده اید و چه جنایتی را مرتکب شده اید. شما گریه بسیار خواهید کرد. همکارمان سینی از بیروت گزارش می‌دهد.
پس از تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه در تهران که بازتاب گسترده در رسانه‌های ارتباط جمعی داشت، پیکر معاون جهادی دبیرکل حزب الله معروف به سید محسن در زاهیه جنوبی بیروت تشییع شد. سید حسن نصرالله پیش از تشییع پیکر شهید سید فؤاد شکر، فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان، در سخنانی تاکید کرد اسرائیل باید منتظر پاسخ قاطع جبهه مقاومت باشد و همه باید بدانند که جبهه های یاری غزه وارد مرحله جدیدی شده است. او به شادی صهیونیست‌ها از این ترور پاسخ داد و گفت:
شما نمیدانید از چه خطهای قرمزی عبور کرده اید و چه جنایتی را مرتکب شدید. کمی خندیدید اما گریه بسیار خواهید کرد.
دبیرکل حزب الله خطاب به رژیم صهیونیستی گفت: آنچه روی داد فقط حمله تروریستی علیه فرمانده بزرگ مقاومت نبود، بلکه شما زاهیه پایتخت لبنان را هدف قرار دادید و به ساختمانی حمله کردید که پر از مردم غیر نظامی بود.
الایام والليالي والميدان.
به دشمن و حامیان آن میگویم منتظر پاسخ حتمی ما باشید. در این موضوع هیچ جای بحثی نیست و واقعیت‌های میدانی این امر را ثابت خواهد کرد.
دبیرکل حزب الله گفت: صهیونیست‌ها اگر گمان می‌کنند که ایران در برابر ترور اسماعیل هنیه سکوت خواهد کرد، در اشتباهند. ما در شرایط نبردی بزرگ قرار داریم که فراتر از یاری غزه است.
اسرائیل نمی‌داند جبهه مقاومت از یمن گرفته تا ایران و لبنان همزمان پاسخ خواهند داد یا جداگانه. دشمن نمی‌داند از کجا و کی این پاسخ قاطع را دریافت خواهد کرد.
سید حسن نصرالله گفت: همان گونه که حضرت زینب به یزید گفت، ما هم امروز به نتانیاهو و همه صهیونیست ها میگوییم روزگار شما به زودی پایان می‌یابد و جبهه های مقاومت موجودیت شما را نابود خواهد کرد. دیوید لامی وزیر خارجه انگلیس امروز به بیروت آمد تا از لبنانی ها بخواهد به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی پاسخ ندهند. پاسخ مسئولان لبنانی به این درخواست منفی بود. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، زاویه جنوبی بیروت.
با پایان مجموعه خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گردش در فضای مجازی را میشنوید.
دادگیری با ایران در نیم ساله به زیاده از 165 میلیون دلار رسیده است که از این قریب 55 میلیون دلارش صادرات به جمهوری اسلامی می باشد. این نوید را سامانی حلوا که اساساً رابطه‌های روسیه و تاجیکستان را پوشش می دهد به مخاطبان خود ارائه کرده است. این سامانه در تحلیل تحت عنوان طلا به شویتسریا، معدن به چین، سوزشواری از روسیه، شریکان دور و نزدیک دوشنبه کیهایند چنین نوشته است. سودای خارجی تاجیکستان در نیم ساله اول سال روان 4 میلیارد و 417 میلیون دلار را تشکیل داد که در مقایسه با همین دوره سال گذشته بیش از 31% زیاد است. تاجیکستان با بیش از 100 کشور جهان داد و گرفت داشته است که از روی حجم روسیه در سرخط جای گرفته است. ترکیب سودای خارجی کشور نشان می‌دهد که صادرات در مقایسه با واردات همانا به مراتب کمتر است. سودای خارجی کشور 77% به واردات و 23% به صادرات راست می‌آید. در همین حال اقتصاددان ناظم شریفی می‌گوید قریب 4 برابر زیاد بودن واردات تاجیکستان از صادرات حالت است که نیاز به اصلاح دارد. او می‌گوید جمهوری را ضرور است تولیدات داخلی را رشد دهد تا پایبندی از کالای وارداتی کم شود و همین طور استواری بخش‌های اقتصادی و مالی جمهوری در برابر عامل‌های خارجی تأمین گردد. وی تأکید نمود که در آن صورت سرمایه بیشتر در داخل مانده استواری پول ملی و تولیدات داخلی تحکیم خواهد یافت. سامانه سپوتنیک تحت عنوان تهدید مهاجران روسیه در خطر است سوال را مطرح کرده چنین نوشته است: موضوع مهاجران در روسیه ماه‌های اخیر به طور آشکارا سیاسی شده است. این خصوصا بعد از پاشخوری اتحاد شوروی بیش از 30 سال دوام دارد. از آخر سالهای 80 این جانب تعداد مهاجران در مسکو و دیگر نقاط روسیه کم نمی شود و مناسبت خوب هم با آنها در گذشته وجود داشت. اما حالا اگر شما یک روز را در شبکه‌های اجتماعی صرف کنید معلوم می شود که ما از جانب مهاجران اشغال، شکنجه و عذاب داده شده ایم و این کار را به ما گویا همین مهاجران آماده کرده اند و عموما این طور زیستن ممکن نیست، اما معلوم هم نیست که چی گونه زیستن را دوام دهیم. ولی مهاجران منتظم به اخبارات جنایتی می افتند، ولی پیشتر هم اینها وجود داشتند. چرا حالا در اطراف این موضوع اینقدر غوغا وجود دارد؟ سوال داده نوشته است سپوتنیک. احتمال به یادآوری است یکی از رادیکال ترین و افراطی ترین حامیان مردم روسیه از مهاجران پس از عیان شدنش در شبکه‌های اجتماعی یک همجنسگرای بلاروس برآمد که همیشگی در لهستان و آمریکا زندگی می‌کند. از آنجا او ما را محافظت می‌کرد. البته تشکر، اما ما خودمان این کار را می‌کنیم، نوشته است مطلب سامانه سپوتنیک. و در ادامه می‌خوانیم این عموماً یک تاکتیک کلاسیکی انگلا ساکس‌ها است. حمایت یک ملت از ملت دیگر، یعنی پاکستانی ها را از هندوها، خاروت ها را از سرها، یا عموماً آنها جانب یک مردم را گرفته یک قسمی آن را از دیگرش محافظت می کنند. اوکراینی ها را از روس ها یا کره جنوبی را از کره شمالی که در نتیجه زیر حمایت های به اصطلاح بدبخت ده ها سال با دشمنان تعیین کرده خود مبارزه برده خار و زبون می شوند و اما سران غرب به این نگاه کرده می خندند.
یاران همراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تلاش تاجیکستان برای تولید هواپیماهای بدون سرنشین، دبیر کل سازمان ملل: ایران حق دفاع مشروع و دفاع از خود را در قبال نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی دارد. و ادامه محکومیت گسترده جنایاتی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن رئیس دفتر حماس در تهران از سوی کشورهای جهان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و تشکر می‌کنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یک شما نازنینان همراه، شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری. انشالله که به مدد خداوند مهربان آغازین روز هفته را به خوبی و نیکی شروع کرده باشید و روزی پر از خیر و برکت پیش رویتان باشد. بنده محمد علوی تهیه کننده و گوینده به اتفاق سایر همکاران ارجمندم امروز توفیق داریم که با تقدیم نشرات صبحگاهی رادیو دری با شما خوبان همراه باشیم. در ابتدا دل به کلام نورانی خداوند می دهیم و روح و جانمان را تازه می کنیم با شنیدن آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست.